سلام، به برنامه شباهنگ از صدای آمریکا خوش اومدین. ماندانا هستم و در نیم ساعت پیش رو با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرهای سینمایی، موسیقی، هنر و با ما همراه باشیم. در ابتدای برنامه امشب میریم به سراغ چند چهره معروف دنیای هنر. نیل پاتریک هریس، بازیگر تلویزیون و تئاتر، میزبان مراسم اسکار امسال خواهد بود. او از نوجوانی حرفه بازیگری را آغاز کرد و بازیش در سریال کمدی How I Met Your Mother در نقش مرد زنبازی به نام بارنی به شهرتش افزود. او اخیراً در فیلم سینمایی Gone Girl نقش ایفا کرده و همچنین در چندین نمایش تئاتر برادوی نقش داشته. مراسم اسکار 22 فوریه، 3 اسفند ماه برگزار خواهد شد. جی لنو، کمدین کهنه‌کار، برنده جایزه مارک توین در ژانر طنز آمریکا شد. مراسم اهدای این جایزه با شرکت کمدین‌های دیگر مانند جیمی فالون و جری ساینفیلد 1 دیگر پخش خواهد شد. رنی زلوگر و ریس ویدرسپون، دو ستاره سینما و برنده جایزه اسکار، روز گذشته در لس آنجلس به منظور مبارزه با بیماری ALS و آگاهی سازی در این مورد در یک مراسم خیریه‌ای شرکت کردند. در انتهای روز سازمان دهندگان این برنامه اعلام کردند که $675,000 طی این مراسم جمع‌آوری شده. رابین ثیک، خواننده‌ای که اخیراً از همسرش پالا پاتون جدا شده، به مناسبت طلاق یک مهمانی به راه انداخت با شرکت مدل‌های زیبا و چهره‌های معروف مانند لئوناردو دیکاپریو و تام هاردی. رابین ثیک مدتی در تلاش بود تا نظر همسر سابقش رو در مورد جدایی از هم عوض کنه و حتی آخرین آلبومش رو هم پالا نام گذاشت و به او تقدیم کرد. اما پالا رسماً تقاضای طلاق کرد و جدایی اونها 2 پیش رسماً اعلام شد.
بله، و ما مثل هر دوشنبه می‌پردازیم به پرفروش‌ترین فیلم‌های هفته‌ای که گذشت. هفته پیش یک فیلم جدید که مدتی است بر سر زبان‌هاست بالاخره به روی پرده سینما رفت و همونطور که انتظار می‌رفت بر صدر فهرست پرفروش‌ترین فیلم‌ها نشست.
فیلم فیوری یا خشم پرفروش‌ترین فیلم هفته گذشته شد. فیلمی با بازی براد پیت و شایا لباف در مورد جنگ جهانی دوم. این فیلم در 3 آخر هفته 23.5 میلیون دلار فروش داشت. فیلم فیوری همچنین شب گذشته در مراسم پایانی جشنواره فیلم لندن به نمایش درآمد. براد پیت به همراه سرباز بازنشسته‌ای که به او در بازی در این فیلم یاری داده بود در این مراسم شرکت کرد. ستاره هالیوودی این گونه نظر داد که فیلم در مورد دو طرف جنگ نیست یا اینکه برنده کیست. فیلمی است در مورد ناراحتی فزاینده روحی که هر سرباز جنگ تجربه می‌کنه. اون آسیب روانی که همیشه با سرباز میمونه و اون رو با خود به خانه میاره. به گفته براد پیت، هدف تولید فیلم نشان دادن چهره حقیقی جنگ بوده.
We never run before. Why are we gonna run now?
I'm gonna hold this crossroad.
What are you doing?
It's my home. I'm staying here with you.
Light him up!
Ah! I'm scared too.
We're still in this fight! We're still in this fight! Come on!
فیلم گان گرل که به مدت 2 در صدر فهرست قرار داشت با ورود فیلم فیوری به پرده سینماها به مقام 2 رفت. این فیلم با بازی بن افلک در نقش مردی که همسرش گم شده و پلیس به او شک داره نزدیک به $18 میلیون فروش داشت. و انیمیشن بوک آف لایف یا کتاب زندگی با 17 میلیون دلار فروش در مقام سوم قرار گرفت. این فیلم داستان عاشقانه‌ای داره که در جشن مردگان در مکزیک روی میده.
Well, here we are. Thank you for this most informative talk.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
خب از خبرهای سینمایی سر به تئاتر میزنیم. موزیکال On The Town که 70 سال پیش بر روی صحنه تئاتر اومد به برادوی بازگشته. بازگشتی که به گفته منتقدان جوشان، سرزنده و در کل یک شو بسیار عالی است. ارکستر این موزیکال شامل 28 نوازنده است و بعضی ترانه‌هایی که در اون اجرا میشه مانند ترانه نیویورک نیویورک در نسخه پیشین این موزیکال و همچنین نسخه سینمایی این داستان محبوبیت زیادی پیدا کرده بودند. موزیکال On The Town داستان سه دریانورد رو بازگو می‌کنه که در دوران جنگ جهانی دوم مدت 3 روز در نیویورک مرخصی دارند. هر کدام در این 3 روز شیفته یک زن میشن و هر 3 شیفته شهر نیویورک. به گفته منتقدان به همان گونه‌ای که بیننده شیفته این موزیکال خواهد شد. در این بخش از برنامه از موزه‌ای که قراره در قدیمی‌ترین پارک فرانسه افتتاح بشه دیدن می‌کنیم. موزه‌ای که شاید ساختمانش به مراتب جالب‌تر از آثاری باشه که به نمایش گذاشته. این بنای مدرن به خاطر شکلش لقب کوه یخ رو گرفته و ساختنش با حمایت مالی ثروتمندترین مرد فرانسه به واقعیت پیوست و بعد از 13 سال کار آماده شده تا درهاشو به روی مردم باز کنه. همکارم نازنین پایدار گزارش میده.
موزه هنر و مرکز فرهنگی بنیاد لوی ویتون به زودی در پاریس گشایش می‌یابد. بنای این موزه بزرگ که توسط فرانک گری، معمار مشهور آمریکایی کانادایی ساخته شده، شامل بخش‌های متعدد و فعالیت‌های گوناگونی خواهد بود. از جمله کلکسیون آثار هنری دائمی، نمایشگاه‌های موقت و برنامه‌های کنسرت در تالار بزرگ مرکز. بنا با 12 ساختار بادبان مانند شیشه‌ای که تا مساحتی بیش از 11,000 متر مربع گسترش دارد پوشیده شده و اغلب به کوه یخی شناور یا مجسمه یک کشتی بزرگ تشبیه می شود. ولی گری می گوید او معمار است و به خودش اجازه نمی دهد که پا جای پای یک مجسمه ساز بگذارد.
The lines between
فرق معمار و مجسمه ساز تو دنیای امروزی خیلی مشخص و متمایزه. نمیخوام بحث کنم چون در نهایت زیبایی بسته به نگاه بیننده است و هر کسی یه برداشتی داره. پس هر اسمی میخواین روش بذارین.
گری میگوید میخواسته به این ساختمان حس حرکت بدهد.
من از ایده نمای زنده ساختمون خوشم میاد. نمایی که تغییر کنه، نه تنها با نور بلکه با شیشه و سایه هاش و اینکه نور ساختمون رو طوری تنظیم کنی که جالب باشه و هنرمندا رو دعوت کنه که در ایجاد نمای ظاهری اون دست داشته باشن.
پروژه ساختن این بنا بیش از 100 میلیون یورو یعنی معادل 126 میلیون دلار آمریکا هزینه برداشته است. شخصیت پشت این پروژه برنار آرنوست، میلیاردر فرانسوی و رئیس LVMH، بزرگترین شرکت محصولات لوکس در جهان و شرکت مادر مارک معروف لوی ویتان.
با خیلی از دوستای هنرمندم صحبت کردم که آیا علاقه دارن تو چنین پروژه شرکت داشته باشن و همشون از این ایده استقبال کردن و امیدوارم که اینطوری باشه. اینه که فکر کردم که چقدر جالب میشه روی این شیشه ها پرچم های اعلامیه گشایش نمایشگاه های هنری و تصاویر مردم رو آویزون کنم. به ظاهر ساختمون رنگ میده و حالت گرافیکی پیدا میکنه.
گری در 40 سال گذشته ساختمان های بزرگ و معروف زیادی را عمدتاً در آمریکا و اروپا ساخته است که یکی از آنها موزه معروف گوگنهایم در شهر بیلباو اسپانیا است. موزه بنیاد لوی ویتان اواخر این ماه به روی عموم باز خواهد شد. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
قیافهش نیاد، ولی هلو کیتی شخصیت بامزه و دوست داشتنی ژاپنی به زودی 40 ساله میشه. به این مناسبت نمایشگاهی ویژه در موزه ملی ژاپنی آمریکایی در لس آنجلس تماماً به این شخصیت کارتونی و زندگی پرثمرش اختصاص داده شده.
کیتی به زودی 40 سالش میشه و چه هدیه بهتر از اختصاص دادن یه نمایشگاه ویژه به این شخصیت دختر بامزه و مامانی. در موزه ملی ژاپنی آمریکایی در لس آنجلس نمایشگاهی برپا شده که مرور زندگی پرماجرا و محبوب این گربه بدون دهن که نوان فرهنگ ژاپنی کاوایی یا به اصطلاح بامزه و مامانی شده است میپردازد. در نمایشگاه Hello Exploring the Super Cute World of Hello Kitty یا Hello بررسی دنیای فوق‌العاده با نمک Hello Kitty با به میل هر سلیقه و هر سنی چیزی پیدا میشه. برای مثال از اولین اشیاء ساخته شده این مارک مثل کیف پول خرد پلاستیکی با عکس Hello Kitty گرفته تا پیکره سوپر اسپیس تایتن کیتی که از شخصیت‌های ابرقهرمان الهام گرفته شده. حتی آبراهام لینکلن هم از هلو کیتی خوشش میاد، یا حداقل از تابلویی که از دیوار این نمایشگاه آویزان شده اینطور به نظر میرسه، کاری از اسکات شادلی. از سال 1974، سالی که هلو کیتی برای یک مسابقه طراحی در ژاپن خلق شد به بعد، این شخصیت با نمک با پیامهاش از عشق و دوستی و محبت قلب دوستدارانش را در سطح بین‌المللی به دست آورد. از جمله جنت سو، رئیس و مدیرعامل شرکت سانریو که صاحب مارک هلو کیتیه. سو علاقش به هلو کیتی را از دوران کودکیش به یاد داره.
وقتی بچه بودم از نظر عاطفی باهاش ارتباط پیدا کرده بودم. دلیل الهام بخشیدنش به من این بود که دوست و همدم همه بود. قلب خیلی‌ها رو در نقاط مختلف جهان به دست آورده بود.
این نمایشگاه شامل دو بخشه، گذشته هلو کیتی و زندگی امروزی او که با یک سری نقاشی، چاپ، مجسمه و مواد دیگه از هنرمندان سراسر دنیا بازتاب شده. دکتر کریستین یانو، یکی از متصدیان نمایشگاه، میگه هلو کیتی نقطه عطفی در شناساندن فرهنگ ژاپنی در جهانه. I certainly see Hello
Kitty very much in step with. من بدون شک می‌بینم که هلو کیتی یکی از راه‌های ترویج فرهنگ عامه ژاپنی در آمریکا بوده. اون پرچم‌دار شناسوندن فرهنگ بامزه ژاپنی به مردم آمریکاست.
نمایشگاه هلو کیتی در لس آنجلس 10 اکتبر آغاز شده و تا 15 آوریل سال 2015 ادامه خواهد داشت. گیتی سرشار، صدای آمریکا.
بله و ما در دنیای مد، الکساندر وانگ طراح آمریکایی همکاری خودش رو با شرکت H&M آغاز کرد. روز پنجشنبه در نیویورک با رونمایی از مجموعه از لباس‌های اسپورت آغاز این همکاری رو اعلام کرد. در این مراسم چندین چهره مشهور هم حضور داشتند، از جمله مری جی بلایچ، خواننده و ترانه‌سرا، جسیکا چستین، برنده جایزه گلدن گلوب و کیت مارا، ستاره مجموعه تلویزیونی هاوس آف کاردز. الکساندر وانگ توضیح داد که سعی کرده در مجموعه جدیدش برای H&M لباس‌های راحت رو بگنجانه. همینطور تاکید کرد که خودش ورزشکار نیست و در این مجموعه در واقع با تم اسپورت بازی کرده. برای همین لباس‌ها برای هر مناسبتی کاربرد دارن، از ورزش کردن در باشگاه گرفته تا مهمانی. مجموعه لباس‌های الکساندر وانگ از دو هفته دیگه ششم ماه نوامبر در شعبه‌های فروشگاه زنجیره‌ای H&M در سراسر دنیا عرضه خواهد شد و از طریق وبسایت هم در از این فروشگاه قابل خرید هست.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
مگی پرتو در کودکی همراه با خانوادهش به آمریکا مهاجرت کرد و سالهاست که در این کشور زندگی میکنه. او که علاقه زیادی به بازیگری داشت، در نهایت دانشکده داروسازی رو رها کرد و به دنبال سینما رفت. مگی سابقه بازی در نمایش‌ها و فیلم‌های مختلفی رو در کارنامه حرفه‌ای خودش داره و در نقش‌های متفاوتی به هنرنمایی پرداخته. سپید دیت این نخستین فیلم مگی پرتو به عنوان تهیه کننده است. این فیلم کمدی که در جشنواره‌های مختلفی اکران شده. در اینجا توجهتون رو به بخش از گفتگوی همکارم بهنود مکری با مگی پرتو جلب می‌کنم.
Dating Express, the best speed dating in Los Angeles.
I'm Sarah and this is Brittany.
Yeah. What are you looking for here?
Maybe meet someone special or maybe even love.
چطور شد تصمیم گرفتی فیلم خودتو بسازی؟ چرا رفتی سراغ فیلم سازی؟
بله، فیلم سازی از اونجایی که خب همیشه علاقه‌شو داشتم، ولی راستش به خاطر اینکه کار کمه و عده زیاده. مثلا برای هر رولی که در هالیوود اتفاق میفته حدود 3000 تا 5000 نفر میرن به دنبال یه دونه رول و وقتی که اونجوری حساب بکنی مثل حالت لاتری پیدا میکنه. و واسه همین من گفتم، داشتیم صحبت میکردیم راجبش چند وقت بود با چند تا از بچه ها که گفتیم خب چرا کارهای خودمون رو ارائه ندیم؟ چرا ما نشیم کسی که آدم ها رو میاره و بهشون کار میده و باشون فیلم سازی میکنه و مخصوصا کسایی که مال میدل ایست هستن، کسایی که مال ایران هستن و بتونیم باشون کار کنیم و فیلم های مختلف رو ارائه بدیم؟ و فکر کنم از عشق این بازی شروع شد و این فیلم ساخته شد.
درباره اسپید دیت این برامو توضیح بده. اولین فیلمته، فیلم کوتاهی که ساختی، داستان چیه؟ به چه موضوعی میپردازه؟
راستش با داستانش خیلی دوست دارم خودم و همیشه میخندم وقتی راجبش صحبت میکنم، چون راجب یه خانومیه به اسم سارا که خودم بازی میکنم این کاراکتر رو و رمان رایتر هستش، نویسنده کتابای رمانه و فقط عاشق عشقه و عاشق رومانسه و دوست داره که توی عشق باشه و عشق رو پیدا کنه. و اکچولی کاراکترش خیلی شباهت داره به خودم، چون من خودم هم آدم خیلی رومانتیکی هستم و خیلی دوست دارم عشق و عاشق عشقم و واسه همین خیلی دوستش داشتم که چجوری باهاش بازی کردم و آوردمش توی این زندگی و دنبال این میگرده که خب مثلا یه آقایی تو زندگیش باشه و باهاش واقعا عشق رو احساس کنه ولی پیدا نکرده. و یه شب دوستش بهش میگه خب بیا بریم با هم بیرون، ولی نمیدونه کجا داره میره و حالت سپید دیتینگ پیدا میکنه. و سپید دیتینگ وقتی که میری یه جایی که آقایون میان خیلی با سرعت تو رو میبینن یه چند دقیقه، یا خوشت میاد یا خوشت نمیاد و بعد بعدی.
تو در این فیلم هم بازیگری هم کارگردانی میکنی، چه تجربه یه کار ساده‌ای بود بازیگری و کارگردانی همزمان؟ خودت ترجیح میدی این ور دوربین باشی یا اون ور؟
100% دوست دارم جلوی دوربین باشم تا پشتش. و من فکر میکنم کار تهیه کردن و بیشتر از کارگردانی دوست دارم و بازیگری اول، ولی خب یکی باید کارا رو جور کنه و وقتی که بتونم کارا رو بسازم بعد بدم دست یکی که بتونه کارگردانی کنه واسم راحت تره.
مگه این پروژه مستقل فیلمیه که با بودجه کمی ساخته شده؟ هزینه رو چطور فراهم کردید؟ آیا اسپانسر یا پشتیبان مالی داشتید؟ تولید این فیلم ها چه سختی داره برای خودت به عنوان تهیه کننده؟
معمولا فیلم های کوتاه خیلی سخته که کسی بخواد بیاد و پول بذاره، چون میدونن که به سختی هم پولی ازش در میاد. بیشتر واسه اینه که بخوای خودتو ببری تو فستیوال های مختلف یا بخوای نشون بدی و بخوای بیرون از این که سازنده یا فیلمساز یا بازیگر هستی تو جای مختلف باشی. و من واسه این پروژه خودم از جیب خودم پول گذاشتم، واسه همه کارش از نظر تهیه کننده، واسه همه چی خودم پشتیبانش بودم. و بخاطر اینکه واقعا احساس کردم که این یه پروژه‌ای که میتونه به جایی برسه، گفتم اوکی، پس من اگه میخوام این کار انجام بدم و جدی هستم، نمیتونم وایستم حالا تا کسی رو پیدا کنم، خودم پولشو میذارم و انجام میدم و این کار انجام شد.
مگه در این سالا شاهد حضور ایرانی تباره زیادی در سینمای آمریکا، هالیوود و تلویزیون هستیم، حالا در رده‌های مختلف یا بازیگران یا کارگردان تهیه کننده، این مسئله چقدر مهمه واسه آمریکایی‌های ایرانی تبار؟ چقدر میتونه راهگشا باشه برای تو و بقیه که بتونن راحت‌تر در این صنعت فعالیت کنن؟
من فکر می‌کنم خیلی مهمه. وقتی ما بدونیم یه کسی مثل خودم هست که دوست داره این کارو و واقعا از جون و تمام زندگیش زده و فقط می‌خواد این کارو ادامه بده و مشتاق اینه که کار کنه با بقیه ایرانی ها و با بقیه سازنده ها، با بقیه بازیگر ها، خیلی مهمه که بقیه بدونن راجع به همدیگه و اینکه همدیگه رو حمایت کنن و بتونن به همدیگه کمک کنن و با همدیگه بسازن یه چیزی رو. و در هالیوود همینجوری که گروه های مختلف قوی شدن، ما میتونیم خیلی قوی باشیم، چون ایرانی ها خیلی آدم های باهوشی هستن، خیلی موفق هستن، و چرا که نه، ما میتونیم واقعا خودمون هالیوود خودمون رو داشته باشیم.
بله، میتونید نسخه طولانی تر گفتگوی بهنود با مگی پرتو رو در وبسایت صدای آمریکا تماشا کنید یا به صفحه شباهنگ در فیسبوک مراجعه کنید. و اما از دنیای سینما، بانو خواننده گروه یوتو از هر کسی که به خاطر دانلود مجانی آلبومشون روی آیتون ناراحت شده معذرت خواست. هفته گذشته در طول یک پرسش و پاسخ در فیسبوک، یک نفر در صفحه یوتو نوشته بود که میشه بعد از این وقتی که آلبوم جدیدی روی آیتون منتشر میکنین، طوری نباشه که اتوماتیک در پلیلیست مردم دانلود بشه. کار بی‌ادبانه است. اج گیتاریست یوتیوب به این کامنت خندید، ولی بانو با این مسئله جدی تر برخورد کرد.
Oops. I'm sorry about that.
Oops. معذرت میخوام. این ایده زیبا رو تو ذهن داشتیم، ولی مثل اینکه زیاده روی کردیم. هنرمندا مستعد اینجور چیزان. یکم خود بزرگ بینی. یه ذره دست و دلبازی. اندکی تبلیغ. و کلی ترس از این که ترانه‌هایی که این همه روش کار کردیم و سالها براش زحمت کشیدیم به گوش کسی نرسه. اون بیرون سر و صدا زیاده و برای اینکه صدای ما هم شنیده بشه، ما هم خواستیم سر و صدا کنیم.
بله، گروه یوتیوب ماه گذشته در یکی از رویدادهای شرکت اپل برنامه اجرا کرد. در این رویداد گروه راک ایرلندی با انتشار 11 ترانه جدیدش مردم رو غافلگیر کرد. تیم کوک مدیر عامل شرکت اپل اعلام کرده که این آلبوم به 500 میلیون نفر به طور رایگان داده میشه و این ترانه ها در فهرست لایبرری مصرف کنندگان آیتون ظاهر شدن. ولی بعضی از این مصرف کنندگان روی توییتر شکایت کردن که چطور میتونن این آهنگ ها رو از فهرست ترانه هاشون پاک کنن. هرچند راحت تر میشد این کار رو با اپل تول انجام داد. و اما میا مایسترو، بازیگر آرژانتینی که به خاطر بازی در سریال تلویزیونی آمریکایی The Strain شهرت داره، به تازگی اولین آلبوم موسیقیش رو منتشر کرد. در گزارش بعدی مایسترو در مورد آلبومش و فصل جدید سریال صحبت میکنه. Names like sardines and stores his ship in winter time. Winds are hurling deep. میا مایسترو خیلی وقت است که موسیقی می سازد، ولی اکنون آن را با مردم جهان سهیم می شود. بازیگر آرژانتینی در مورد سیاگوا اولین آلبومی که منتشر کرده است می گوید.
It is a bilingual record. 4 of the songs are in Spanish, 5 in English.
یه صفحه دو زبون است. 4 تا از ترانه هاش به اسپانیاییه و 5 تاش به انگلیسی. آره، مخلوطی از تمام تجربیاتی که تا حالا داشتم. بعضی از ترانه ها لازمشون این بود که به اسپانیایی نوشته بشن و بعضی به انگلیسی. گذاشتم که به زبون خودشون حرف بزنن. با تهیه کننده هم فکر کردیم ایده خوبیه که یه آلبوم دو زبونه منتشر کنیم. چرا که نه؟ معرف خوبی از خودمه که اهل آرژانتینم و 14 ساله که تو آمریکا زندگی میکنم. در سال 2011 بود که از نظر موسیقیایی شناخته شد. وقتی ترانه لاورای او جزو موسیقی متن قسمت اول سری فیلم‌های توایلایت بریکینگ دان قرار گرفت.
That was my first song ever out.
اون اولین ترانه‌ام بود که منتشر شد. خیلیا به هم میگن آهنگام خیلی سینمایی‌ان و به موسیقی متن فیلم می‌خورن. صحنه‌ها رو زنده می‌کنن و حالت داستان‌گویی دارن. به خاطر همین به فیلم میان.
With films or telling stories.
مایسترو امیدوار است که به زودی آلبوم دومش را منتشر کند. او که در سریال افسانه‌ای دی استرین در نقش دکتر نورا مارتینز بازی می‌کند، به هوادارانش می‌گوید بهتر است به طبیعت فصل آخر این سریال که هر بخش آن با صحنه‌های هیجان‌انگیز ناتمام پایان می‌یابد و تماشاگران را پا در هوا نگه می‌دارد عادت کنند.
An epic story. It'll be
یه داستان حماسیه و تا آخرش نمیدونید چی میشه. مثل یک داستان قدیمی و اسطوره‌ایه. منتها این که اونو گیلمر و دلتورو و چاک هوگن نوشتن. الان تو اون قسمتیم که چی میخواد به سر دنیا بیاد و خیلی اتفاقات تو این فصل اتفاق میافته.
فیلمبرداری فصل دوم سریال دی استرین که در تابستان 2015 از کانال FX پخش می شود ماه آینده آغاز خواهد شد. آلبوم سیاگوای میا مایسترو اکنون در بازار موجود است. تانیا دربند، صدای آمریکا.
خبر دیگه از دنیای موسیقی این که شب گذشته در لندن مراسم اهدای جوایز نوجوانان از سوی رادیو بی بی سی وان برگزار شد. لورنا فیتزجرالد برنده جایزه بهترین بازیگر نوجوان شد. سریال شرلاک جایزه محبوب ترین سریال بینندگان نوجوان رو گرفت. اد شیران خواننده بریتانیایی به عنوان بهترین تک خواننده و گروه د ومپس به عنوان بهترین گروه انتخاب شدند. گروه ومپس همچنین دو جایزه دیگر رو از آن خود کرد، از جمله بهترین ترانه سال. ضمن اعلام برندگان چندین هنرمند هم در این مراسم برنامه اجرا کردند، از جمله آریانا گرانده، لابرینث، الا هندرسون و همچنین گروه The Vamps. در اینجا بخشی از اجراهای زنده این مراسم رو با هم می‌بینیم. با تماشای این ویدیو شب‌آهنگ به پایان میرسه. از شما خدافظی می‌کنم تا فردا.
ارسال هوایی تسلیحات به کوبانی توسط آمریکا، بمب‌گذاری های انتحاری در کربلا، 16 کشته و 41 زخمی. یوکی آمانو مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ایران همه اقدامات لازم برای شفافسازی برنامه اتمی را انجام نداده.
سلام، شبتون بخیر. بیننده برنامه شبانگاهی صدای آمریکا هستید در ساعت 4 بعد از ظهر واشنگتن، 11:30 شب به وقت تهران. من پریسا فرادی هستم. از شما دعوت می‌کنم با آخرین بخش خبری امروز صدای آمریکا توجه بفرمایید. آمریکا وسایل نظامی به کردهای سوریه رساند. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه اعلام کرد این کمک‌ها برای آن است که کردهای کوبانی بتوانند در مقابل پیکارجویان خلافت اسلامی در عراق و سوریه مقاومت کنند. وزیر امور خارجه آمریکا این اقدام را به خاطر بحرانی بودن وضعیت توجیه کرده است. در این حال 6 حمله هوایی در پشتیبانی از این نیروها و 6 حمله هم علیه داعش در عراق انجام شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از گیتا آریان.
کردهای کوبانی برای جان شهرشان می جنگند. گاه پیشروی دارند و گاه یک گام به عقب رانده می شوند. آنها کمک نظامی خواستند و کمک را هواپیماهای آمریکا رساندند. یک شنبه شب 27 محموله توسط 3 هواپیمای باربری بر فراز حومه کوبانی رها شد. اینها شامل سلاح، مهمات و وسایل پزشکی بودند. به گفته یک مقام آمریکایی، تسلیحات ارسالی سنگین نیستند، اما یک مقام کرد حجم این تسلیحات را قابل توجه خوانده. محموله از طرف دولت اقلیم کردستان عراق فرستاده شده بود. دوشنبه سخنگوی این دولت گفت حاضر است نیرو نیز به کوبانی اعزام کند. روز دوشنبه یک سخنگوی کردها گفت این مقدار سلاح بی تأثیر نیست، اما برای پیروزی بر پیکارجویان خلافت اسلامی یا داعش کافی نیست. سخنگو به خبرگزاری رویترز گفته است پیکار طولانی خواهد بود، زیرا شمار پیکارجویان داعش زیاد است و آنها مصمم به تسخیر شهرند. اما افزوده که کردها نیز مصمم به دفاع از کوبانی هستند. ارسال این کمک با آنکارا هماهنگ شده بود. شنبه شب رئیس جمهوری آمریکا با همتای ترک خود تلفنی در مورد کوبانی صحبت کرده بودند. و دوشنبه وزیر امور خارجه آمریکا در اندونزی گفت او نیز به مقامات ترک اطمینان داده که واسط تحویل این کمک شدن به منزله تغییر سیاست آمریکا نسبت به پیکاکا نیست.
الان زمانی بحرانی است، یک وضعیت اضطراری. نمی‌خواهیم کوبانی نمونه وحشتناکی بشود از عدم تمایل مردم برای کمک به آنهایی که با داعش دارن مبارزه می‌کنند،
زیرا که این گروه کردهای سوریه وابسته به پکاکا هستند. و بالاخره ترکیه در مورد کمک این کشور به مدافعان کوبانی توضیح داد.
اساساً 20
ما به نیروهای پیشمرگه برای ورود به کوبانی و پشتیبانی از کردهای آنجا کمک می‌کنیم.
اما وزیر امور خارجه ترکیه تاکید داشت که این ارتش آزاد سوریه است که هم با داعش و هم با دولت سوریه در نبرد است و از این بابت آنکارا با واشنگتن اختلاف نظری ندارد. در این بین گروه شمس الشمل که در کنار کردهای سوریه با داعش می‌جنگد، در ویدیویی که بر روی یک وبسایت اجتماعی گذاشته می‌گوید این بخش حومه کوبانی را از چنگ داعش درآورده. گیتا آریان، صدای آمریکا.
مقام‌های عراقی می‌گویند انفجار 3 خودرو در شهر شیعه نشین کربلا دست کم 16 کشته و 41 زخمی بر جای گذاشته. پلیس شهر کربلا اعلام کرده اتومبیل‌های بمب‌گذاری شده در محله پررفت آمد شهر و همچنین در نزدیکی ساختمان‌های دولتی این شهر پارک شده بودند. ساعتی پیش از این حمله‌ها هم در شهر بغداد یک بمب‌گذاری انتحاری شیعیان این شهر را که پس از نماز از مسجد خارج می‌شدند هدف قرار داد. پلیس شهر بغداد شماره تلفات این حمله را 17 نفر اعلام کرده. حمله های اخیر در عراق که عمدتاً شیعیان را هدف قرار می دهند در حالی صورت می گیرد که از چند روز دیگر شهر کربلا میزبان شیعیان برای برپایی مراسم محرم خواهد بود. مخالفان حکومت سوریه امروز تصاویری را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که در آن هواپیماهای بشار اسد شهرهای دوما و زمالکا در حومه شهر دمشق را بمباران می‌کنند. این تصاویر همچنین شدت ویرانی‌های به جای مانده از این حملات را هم نشان می‌دهد. صدای آمریکا به طور مستقل قادر به تایید یا تکذیب این تصاویر نیست. به گفته مخالفان این حمله‌ها روزهای یکشنبه و دوشنبه توسط نیروهای دولتی انجام شده. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه که در بریتانیا اوضاع جنگ این کشور را زیر نظر دارد میگوید ظرف 48 ساعت گذشته 46 مورد حمله هوایی توسط نیروهای حکومتی در نقاط مختلف سوریه انجام شده. حیدر عبادی نخست وزیر عراق پس از دیدار با آیت الله علی سیستانی که روز دوشنبه و برای کسب حمایت این رهبر معنوی شیعیان عراق از دولت وی صورت گرفت، صریحا اعلام کرد که بغداد نیازی به ورود نیروهای زمینی خارجی برای کمک به ارتش این کشور در جنگ با پیکارجویان دولت خلافت اسلامی یا داعش را ندارد. گزارشی از سارا فردا.
ملاقات نخست وزیر عراق با این مرجع شیعیان در شهر مذهبی نجف رخ داد، زمانی که دولت وی با چالش‌های عمده‌ای نظیر مقابله با گروه دولت اسلامی یا داعش روبروست. این ملاقات همچنین پس از رأی مثبت پارلمان عراق به دو وزیر کلیدی عبادی یعنی وزرای دفاع و کشور صورت گرفته است. وی پس از این دیدار که نشانه حمایت آیت الله سیستانی از دولت وی تلقی می شود به خبرنگاران گفت:
لن يكون هناك قوات بريه على الارض العراقيه هذا قراري.
نیروی زمینی خارجی به عراق نخواهد آمد. این تصمیم من و تصمیم دولت عراق است.
به گفته وی هیچ کشوری حاضر نیست به جای کشور دیگری بجنگد. یک ماه پس از آغاز حملات هوایی کشورهای ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع داعش در عراق و سوریه، بحث‌هایی درباره احتمال اعزام نیروهای زمینی خارجی برای کمک به ارتش عراق به میان آمد. آقای عبادی قرار است امشب برای گفتگو با مقام‌های ایرانی در زمینه مقابله با داعش وارد تهران شود. دفتر نخست وزیری عراق روز گذشته در بیانیه اعلام کرد سفر آقای عبادی یک روزه است و هدف او یک پارچه کردن اقدامات منطقه‌ای و بین المللی برای کمک به عراق جهت مقابله با افراطگرایان داعش است. این بیانیه همچنین میگوید هدف دیگر از این سفر تقویت همکاری‌های دو کشور همسایه در حوزه انرژی، مسکن و ساختمان سازی است. تهران از حامیان کلیدی دولت عراق است که شیعیان در آن اکثریت دارند و تاکنون برای مبارزه با داعش کمک لوجستیکی و مشورت نظامی به ارتش عراق دادند. سارا فردا، صدای آمریکا.
اتحادیه اروپا 14 مقام سوریه دیگر را تحریم کرد. شورای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تصمیم گرفت صدور سوخت هواپیماهای جنگنده و محصولات جانبی به سوریه را نیز ممنوع کند. هر دو اقدام به خاطر ادامه جنگ دولت سوریه علیه مردم آن کشور صورت گرفته. پنج شنبه گذشته نیز دولت آمریکا یک مقام ارشد اطلاعاتی نیروی هوایی دولت سوریه، 4 بانک دولتی و 2 شرکت قبرسی و چند مقام دیگر را به خاطر نقض حقوق بشر و به عنوان حامیان دولت بشار اسد در فهرست تحریم شدگان خود قرار داد. وزیر امنیت اسرائیل برای دیدار با مقامات ایالات متحده آمریکا روز گذشته وارد واشنگتن شد. این سفر پس از دیدار چند هفته گذشته آقای نتانیاهو و پرزیدنت اوباما است که ظاهراً نشان از سردی روابط دو رهبر داشت. بابک اسحاقی از مقابل ساختمان وزارت دفاع اسرائیل در تل آویو گزارش می‌دهد.
وزیر امنیت اسرائیل آقای موشه یعلون برای دیداری چند روزه به ایالات متحده آمریکا آمده تا با مقامات این کشور دیدار و گفتگو نماید. این دیدار موشه یعلون در زمانی انجام می‌گیرد که تنش‌ها بین دولت‌های آقای نتانیاهو و پرزیدنت اوباما هنوز ادامه دارد. این تنش‌ها عمدتاً بر سر ساختمان‌سازی‌های اسرائیل در منطقه اشغالی و همچنین اختلافات بر سر گفتگوهای ایالات متحده با ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران است. آقای نتانیاهو از دیدار دو هفته پیش خود با پرزیدنت اوباما در کاخ سفید با احساس تلخی از واشنگتن به اسرائیل بازگشت. دولت آقای اوباما به شدت با ساختمان سازی های اسرائیل در مناطق اشغالی مخالفت می کند و آن را صدی برای شروع گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان می داند. در همان حال آقای نتانیاهو نیز منتقد شدید سیاست های آقای اوباما در قبال ایران است. آقای لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل نیز صبح امروز اظهار داشت که اسرائیل هنوز تمام گزینه‌ها را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی بر روی میز دارد و یادآور گردید که بزرگترین چالش اسرائیل در جهان برنامه هسته‌ای ایران برای تولید بمب اتمی است. دیدار آقای یعلون از ایالات متحده بیش از آن که یک دیدار حرفه‌ای و امنیتی باشد، دیداری سیاسی برای بهبود و ترمیم روابط اسرائیل با مهمترین همپیمانش در جهان است. بابک اسحاقی، صدای آمریکا، تل آویو.
و در ادامه خبرها، در نتیجه چند روز درگیری‌های شدید در بنغازی بین شبه نظامیان اسلامی و نیروهای وفادار به حکومت لیبی، دست کم 65 نفر کشته شدند. درگیری‌ها همچنین هزاران نفر از ساکنان شهر را که دومین شهر بزرگ لیبی است، آواره کرده. این در حالی است که لیبی خود را برای سالگرد سومین سال بدون قذافی آماده می‌کند. شبه نظامیان اسلامی گروهی از شورشیان مخالف قذافی هستند که به دنبال رسیدن به قدرت در این کشورند و نیروهای دولتی توان کنترل آنها را ندارند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و آلمان روز شنبه خواهان پایان دادن به درگیری‌ها در این کشور شدند. در خبر دیگر، ایلن جانسن سیرلیف رئیس جمهوری لیبریه خواستار سرمایه‌گذاری جامعه جهانی در سیستم بهداشت این کشور شد. خانم سیرلیف در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده، از واکنش کند جامعه بین‌الملل به اپیدمی ایبولا انتقاد کرده و برخی از نمایندگانی که در کنفرانسی در برلین شرکت کرده بودند، همین روش را در پیش گرفتند. از سوی دیگر، در حالی که به گزارش رویترز هنوز 120 نفر دیگر به دلیل احتمال ابتلا به ایبولا تحت نظر پزشکان هستند، وزارت دفاع آمریکا تیمی را برای پاسخ سریع به اپیدمی ایبولا در لیبریه سازمان می‌دهد. پیام یزدیان گزارش می‌دهد.
کنفرانس بین‌المللی بهداشت در برلین و اتل دیویس سفیر لیبریا در آلمان که می‌گوید اوضاع در کشورش خیلی بد است. کسی مدرسه یا سر کار نمی‌رود و بسیاری از بیماران ابولایی در خیابان و جلوی چشم مردم می‌میرند. روبرتو برتولانی نماینده اتحادیه اروپا میگوید در واکنش به ابولا تا حدی کوتاهی شده است. اما یکی از اعضای سازمان پزشکان بدون مرز میگوید اگرچه رهبران کشورهای ثروتمند به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد ضرورت مبارزه با ابولا داد سخن دادند، ولی سستی جامعه بین الملل در مقابله با این اپیدمی فاجعه است که نمیتوان مخفی کرد. I won't hide from you that as MSF
از شما پنهان نمی کنم که در MSF یا سازمان پزشکان بدون مرز دلسردی زیادی حس می شود. احساسی که بابت شکست جامعه بین الملل در مقابله با چالش اپیدمی ایبولا به وجود آمده است. جامعه بین الملل برای مدتی طولانی و به شکل اسف انگیزی آمادگی این مقابله را نداشت و به هشدارهای بسیار روشن ما توجه نکرد.
از سوی دیگر، پنتاگون اعلام کرد یکی از ژنرال‌های این کشور را مأمور سازماندهی تیم واکنش سریع به بیماری ابولا کرده است. این تیم 30 نفره از 25 پرستار کارکشته و 5 پزشک متخصص امراض عفونی تشکیل می‌شود. 5 پزشک متخصص دیگر نیز از اعضای این تیمند و نحوه استفاده صحیح از دستورالعمل‌های بهداشتی را آموزش می‌دهند. توماس اریک دانکن اولین بیمار ابولایی بود که در خاک آمریکا درگذشت و روز دوشنبه پزشکان 48 نفری را که با او تماس داشتند از جمله دوست دختر و مادر 2 فرزندش را سالم تشخیص داده و از قرنطینه خارج کردند. پزشکان میگویند بیماری ابولا تنها از یک راه از انسان به انسان منتقل می شود.
باید تأکید کرد که اگر مستقیماً با ترشحات خارج شده از بدن بیمار ایبولایی تماس نداشته اید، ایبولا نخواهید گرفت.
اولین موارد ابتلا به ویروس کشنده ایبولا 40 سال پیش در حاشیه رود ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو مشاهده شد. پیام یزدیان، صدای آمریکا، واشنگتن.
نگاهی به سرخط چند خبر. آمریکا ارسال هوایی مهمات به پیشمرگه‌ها برای مبارزه با پیکارجویان داعش را آغاز کرد. در جریان انفجارهای انتحاری در بغداد و کربلا دست کم 33 نفر کشته شدند. انتقاد رئیس جمهوری لیبریه از واکنش کند جامعه بین الملل به اپیدمی ایبولا. و در ادامه همین برنامه، جشن 50 سالگی روابط چین و فرانسه با حضور چندین اژدهای غول‌پیکر. در ادامه خبرها، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه‌اش اعلام کرد ایران در برنامه هسته‌ای به مفاد قرارداد موقت با گروه 5+1 عمل کرده و در زمینه همکاری با آژانس گام‌های دیگری برداشته. آژانس می‌گوید ایران 4100 کیلوگرم اورانیوم غلیظ شده را تا حد 2% رقیق کرده و به سطح اورانیوم طبیعی رسانده. این گزارش از دیدگاه غرب گام مثبتی پیشاپیش گفتگوهای ماه نوامبر تلقی شده. روز دوشنبه همچنین کاترینشتون گفت در صورت ادامه مذاکرات اتمی تهران با گروه 5+1 فراتر از مهلت ضرب العجل 24 نوامبر 3 آذر، او کماکان مسئولیت گفتگو از طرف این گروه را بر عهده خواهد داشت. در پایان اکتبر سال جاری دوره 5 ساله اشتون در سمت مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا به پایان می‌رسد. فدریکا موگرنی وزیر امور خارجه کنونی ایتالیا به عنوان جایگزین خانم اشتون منصوب شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید این کشور آماده همکاری با سازمان ملل برای مقابله با گروه‌های تروریستی در سوریه است. علی شمپانی در دیدار با استان دی میسرا نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه این مسئله را بیان کرد. در هفته‌های گذشته و با پیشروی گروه دولت خودخوانده اسلامی در سوریه و عراق، ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با داعش به رهبری ایالات متحده آمریکا شکل گرفت، اما جمهوری اسلامی ایران این ائتلاف را مورد انتقاد قرار داد. تهران از معدود همپیمایان حکومت بشار اسد است و مخالفین رژیم دمشق را تروریست می‌داند. و در خبری دیگر، در حالی که مقام‌های وزارت کشور ایران از دستگیری حداقل 4 نفر به اتهام اسیدپاشی‌های اخیر در شهر اصفهان خبر دادند، معاون اول قوه قضاییه ایران هر گونه دستگیری در این مورد را تکذیب کرده. ساعتی پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای به خبرگزاری ایسنا گفت کسی دستگیر نشده، اما امیدوار است عامل یا عاملان این جنایت دستگیر شوند. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران هر گونه دستگیری عوامل اسیدپاش در اصفهان را تکذیب کرده است. این در حالی است که مرتضی میرباقری قائم مقام وزیر کشور ایران از بازداشت حداقل 4 مظنون به اسیدپاشی به صورت زنان جوان در اصفهان خبر داده بود. به رغم خبرهای زد و نقیض درباره این دستگیری ها، صبح امروز پلیس اصفهان هر گونه گروهی بودن عوامل اسیدپاشی را رد کرده بود. فرمانده پلیس اصفهان دوشنبه صبح گفته بود که این اسیدپاشی‌ها تنها از سوی 1 نفر انجام شده و در چند روز آینده نیز بازداشت خواهد شد. اظهار نظری عجیب. پلیس قبل از دستگیری تاکید دارد اسیدپاش 1 نفر است، در حالی که قربانیان گفتند اسیدپاش‌ها 2 نفری روی موتور به آنها حمله کردند. در حالی که پلیس سعی دارد نشان دهد مهاجمان اسیدپاش گروهی نبودند، اما برخی میگویند نشانه‌هایی وجود دارد که این اقدام سازماندهی شده باشد.
یکی این که همه زن بودند، همه در حین رانندگی مورد حمله قرار گرفتند یا قبل و بعد از رانندگی، و اینکه محل وقوع هم در یک منطقه بوده که به اصطلاح بالا شهر اصفهان محسوب میشه. اینها نشون میده که میتونه این حوادثی باشه که سازماندهی شده باشه، و از اونجایی که ارتباطی هم بین قربانیان وجود نداره، این فرضیه که مسائلی مثل حجاب دخیل بوده رو پررنگ میکنه و احتمالش بسیار قوی هستش که افرادی همانند نمونه های مشابه گذشته برای اون چیزی که به گمان و زعم خودشون اصلاح جامعه هست ورود کرده باشن و دست به خشونت زده باشن.
با اینکه در فضای مجازی این اقدام به افراطی‌های مذهبی نسبت داده می‌شود، اما مقام‌های محلی در اصفهان این اتهام را رد می‌کنند. محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان پیشتر گفته بود امر به معروف باید فراتر از تذکر لسانی باشد، اما دیروز اظهاراتش را تکذیب کرد. یا روز دوشنبه هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه اسم نبرده، اما گفته گروهایی که میشناسیم با این روش امر به معروف نمی کنند. چه پای گروه های امر به معروف در میان باشد یا نه، اقدام های تندروهای مذهبی سابقه دارد.
بوده که حتی کار به قتل کشیده، معروف ترینشون که رسانه‌ای شده و در واقع پرده بیرون افتاده بحث قتل‌های محفلی کرمان بود که عده‌ای از بسیجیان کرمان با ادعای مجوز شرعی، مجوزی که منتسب شد به آیت الله مصباح یزدی، دست به قتل می‌زدند و حذف فیزیکی افرادی که به نظر خودشون افراد مناسبی برای جامعه نبودند.
مقام‌های محلی می‌گویند هیچ جای نگرانی نیست، اما خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته که اسیدپاشی‌های اخیر بر گردشگری خارجی‌ها تأثیر گذاشته است. و در این ماجرا چهره‌هایی چون اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایران، از پزشکان خواسته به کمک قربانیان اسیدپاشی بیایند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
به ادامه خبرها توجه بفرمایید. سه کشیش نوع مسیحی در ایران جمعاً به 18 سال زندان محکوم شدند. یکی از نزدیکان این سه کشیش مسیحی به صدای آمریکا گفت که بهنام ایرانی، رضا ربانی و عبدالرضا حق‌نژاد هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. در این بین بهنام ایرانی به خاطر داشتن محکومیت قبلی مجموعاً به 12 سال زندان محکوم شده. این افراد مسلمانانی هستند که کیش خود را به مسیحیت تغییر دادند و به خاطر تبلیغ مسیحیت قوه قضاییه ایران آنها را به زندان محکوم کرده است. در خبر دیگر، 80 کارگر کارخانه فولاد فرایند در ملارد استان تهران 11 ماه است که حقوق نگرفتند. به گزارش ایلنا، این کارگران که از ابتدای امسال به طرز توهین‌آمیزی اخراج شدند، به رغم شکایت در اداره کار و دریافت حکم بازگشت به کار، هنوز اجازه کار از سوی کارفرما ندارند و پس از گذشت 7 ماه بدون حقوق همچنان بلا تکلیفند. نگرانی از سقوط قیمت نفت، مقامات جمهوری اسلامی ایران را واداشته تا برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت این منبع اصلی تامین بودجه سالانه کشور به تکاپو بیفتند. کوروش نادری جزئیات بیشتری دارد.
قیمت جهانی نفت همچنان رو به کاهش است و نتایج به دست آمده از بررسی بانک جهانی نشان می‌دهد ممکن است این روند برای یک سال و حتی بیشتر ادامه پیدا کند. قیمت پایین نفت اغلب به رشد اقتصادی کمک کرده است، اما برخی از کارشناسان گفتند سقوط قیمت نفت احتمالاً منجر به تنش‌های سیاسی در برخی از کشورهای صادرکننده نفت خواهد شد و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را به شدت کاهش خواهد داد. در همین رابطه مقامات جمهوری اسلامی ایران اخیراً در مورد کاهش قیمت نفت که بودجه کشور را تهدید و موضع استراتژیکی ایران را در مذاکرات اتمی تضعیف خواهد کرد ابراز نگرانی کردند. با وجود آنکه وزارت نفت ایران تاکید کرده کاهش قیمت نفت تأثیری در بودجه کشور نخواهد گذاشت و رکن‌الدین جوادی معاون این وزارتخانه سقوط قیمت نفت را موقتی خوانده، ولی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آشکارا از سقوط قیمت نفت ابراز نگرانی کرده و به گفته رسانه‌های گروهی ایران مصرن از وزیر نفت خواسته تا در نشست ماه آینده اوپک راهکارهایی برای افزایش قیمت نفت پیدا کنند. پیتر ریگبی از شرکت ارزیابی مالی استاندارد اند پورز میگوید سیر نزولی قیمت نفت حتی تولید نفت آمریکا از سنگ نفت را متوقف خواهد کرد.
اگر قیمت نفت پایین‌تر از هزینه تولید شود، تولید نفت در آمریکا متوقف خواهد شد.
قیمت نفت از بشکه 100 دلار در بهار گذشته اکنون به بشکه کمتر از 85 دلار رسیده و این در حالی است که 75% درآمد دولت از فروش نفت تأمین می شود. بسیاری از تحلیلگران گفتند که ایران باید هر بشکه نفتش را به قیمت 130 تا 140 دلار به فروش برساند تا بتواند بودجه سالانه کشور را تأمین کند. با کاهش تحریم‌ها و اداره بهتر دولت اخیراً در اقتصاد ایران علائمی از رشد مشاهده می شود. اما سیر نزولی قیمت نفت که صدماتش گسترده تر از تحریم هاست می تواند امید طبقه متوسط ایران را که مدت هاست در انتظار بهبود سطح زندگیشان هستند به یأس مبدل کند. باید دید که آیا اعضای اوپک در نشست ماه آینده خود قادر خواهند بود تا به توافقی دست یابند و از طریق کاهش قابل ملاحظه سطح تولید از سقوط بیشتر قیمت نفت جلوگیری و یا حتی آن را افزایش دهند. کوروش نادری، صدای آمریکا.
رهبران جنبش دموکراسی خواهی هنگ کنگ ادعای سازماندهی تظاهرات هفته‌های اخیر توسط نیروهای خارجی را شدیداً تکذیب می‌کنند. الکس چو دبیر کل فدراسیون دانشجویان هنگ کنگ ادعای وجود دست خارجی در تظاهرات دانشجویی را که لونگ چونگ وین رئیس اجرایی هنگ کنگ روز دوشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی مطرح کرد بی اساس خواند. ادعای آقای لونگ انعکاسی از مطالب رسانه‌ای چین تلقی می‌شود که در هفته‌های اخیر ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی را به دست داشتن در تظاهرات دانشجویی هنگ کنگ متهم کردند. انفجار شدیدی امروز بزرگترین شهر تحت تصرف مخالفان دولت مرکزی در اوکراین در شرق کشور را به شدت لرزاند. درگیری‌ها در این کشور در حالی در جریان است که از اوایل ماه گذشته دو طرف به آتش‌بس موقت رضایت داده بودند. شمار تلفات احتمالی این حملات مشخص نیست. سازمان ملل متحد شمار کشته شدگان درگیری‌ها در اوکراین را پس از اعلام آتش‌بس بالغ بر 300 نفر اعلام کرده است. همچنین عفو بین‌الملل که تحقیقاتی را در خصوص نحوه کشتار و اعدام‌ها از سوی دو طرف درگیر در این کشور انجام داده میگوید شواهد پراکنده‌ای در دست است که هر دو طرف در این درگیری‌ها به نحوی در آن دست داشتند. و در گزارش نماینده سینمای ایران در 87مین دوره مراسم اسکار فیلم امروز ساخته رضا میرکریمی است. البته آقای میرکریمی تنها کارگردان ایرانی نیست که فیلمش به آکادمی اسکار فرستاده شده. مردان ساخته بتین قبادی فیلمساز کرد ایرانی هم نماینده سینمای عراق در اسکار امسال است. جزئیات بیشتر در گزارشی از بهنود مکری.
مردان نماینده سینمای عراق در اسکار شد. فیلمی از بتین قبادی فیلمساز کرد ایرانی. بتین برادر بهمن قبادی کارگردان نامدار ایرانی است.
اسه خزانکی هاتواله دیرما و گوم حقوقی شش مانی ورگرت.
مردان روایت زندگی پلیسی است که در گذشته پیشمرگه کرد بوده. او که به دلیل حادثه ای ناگوار به فردی افسرده و گوشه‌گیر تبدیل شده، در پی یافتن کارگری است که به دلیل نامعلومی ناپدید شده. مردان در این جستجو درگیر ماجراهای مختلفی می شود. این نخستین فیلم بلند بتین قبادی است و در کردستان عراق فیلم برداری شده. بهره‌گیری از طبیعت زیبا و سرسبز منطقه یکی از جذابیت‌های مهم مردان است. در تولید این فیلم گروهی از هنرمندان ایرانی و غیر ایرانی حضور داشتند. نمایش مردان در جشنواره سینمای تورنتو با تحسین بسیاری از تماشاگران و منتقدین هنری همراه بود. این فیلم در بخشی موسوم به اکتشافات این جشنواره اکران شد. وزارت فرهنگ و هنر عراق پس از بررسی کلیه آثار سینمایی آن کشور در نهایت مردان را برگزید تا نماینده سینمای عراق در 87مین دوره مراسم اسکار باشد. بتین قبادی در سال 1358 در میانه متولد شد. او از نقاشی شروع کرد و به تدریج به سمت سینما رفت. بتین چند فیلم کوتاه و تجربی در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. از جمله فیلم از باد بپرسید که در سال 2010 موفق به دریافت خرس بلورین جشنواره سینمای برلین شد. بهنود مکری، صدای آمریکا.
لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه و وانگ یی همتای چینی او روز گذشته به مناسبت 50مین سال ایجاد مناسبات دیپلماتیک دو کشور در نمایشی در فضای آزاد شرکت کردند. در این مراسم نمادهای سنتی چین از جمله اژدها و عنکبوت متحرک به نمایش گذاشته شدند. این نمایش تحت عنوان لانگ ما اسب اژدها در مسابقات المپیک چین به اجرا درآمد و از استوروهای مربوط به ایزد بانوی چینی نیوآ برگرفته شده. نیوآ در اسطوره‌های چینی، خالق انسان و سازنده دیوار بهشت برای حفظ و حراست انسان از بدی‌های جهان فانی است. بینندگان گرامی، به پایان برنامه شامگاهی امشب می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و همینطور آرشیو و زمان پخش برنامه‌ها به وبسایت ما سر بزنید. شب خوش.